فلسفه تفسیر قرآن، بحث نهم، تطبیق، جر، تمثیل، انحصار، جلسه 14، چهارشنبه 29 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. بحثی وارد شدیم چون برخی از شما فضلا در مدرسه خاتم الاوصیا علیه السلام بودید و بخشی از این بحث اونجا مطرح شد. در اینجا داره به شکل دیگری مطرح میشه، نه که نظر عوض شده باشه، داره توسعه پیدا میکنه. اصرار دارم که این رو بیشتر دقت کنید. بحثی که داشتیم راجع به چند تا نهاد بود: نهاد تطبیق، جری، تمثیل و انحصار. البته بعضی از این اصطلاحات مثلا اولین باره داره به کار میره، بعضیشم مثل اصطلاح جری در زبانها هست. پشت این اصطلاحات مطلب مهمی خوابیده بود که هفته گذشته در بخشی از بحث اشاره کردیم و اون اینه که ما مصادیق عمومات، اطلاقات که در قرآن میابیم، اینها رو باید بر موارد خاص حمل کنیم یا نه تطبیق بدیم اما از باب جریه و تمثیل، نه انحصار. میتونیم توسعه بدیم یا برعکس باید منحصر بدانیم. این بحث اثر معرفتی موسعی داره چنان که اثر فقهی زیادی داره. هر دو، هم در فقه و استنباط احکام، هم در غیر فقه. چون عرض کردم این چهار اصطلاح مجموعش جدیده، اینجوری توضیح بدم: تطبیق مقسمه، یعنی مثلا وقتی گفته میشه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، این اولی الامر رو ما تطبیق میدیم. منتها تطبیق میتونه به نحو جری و تمثیل باشه، یعنی از باب مثال، به الا جای دیگه هم جریان پیدا کنه، سریان پیدا کنه. میتونه از باب انحصار باشه. خب این حرفی بود که هفته گذشته اشاره شد. اما نکته ای که هست اینه که مهم، چون هر دوش داریم، الان مثال هایی رو میزنم براتون، متوجه میشیم که بعضی وقتها تطبیقات منحصره و برخی وقتها نه. مهم اینه که ما اصل رو بفهمیم که اندشک به اون اصل مراجعه کنه. مثلا وقتی میریم خدمت آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این العقود تطبیق داده شده بر ولایت امیرالمومنین. حالا بگیم تطبیق داده شده بر یه سری عقود معاملی در همون صدر اسلام، اما نسبت به عقود جدید که مثل قارچ میاد بالا امروزه، کمتر روزیه که یه نوع شکل خاص معامله حالا با مبالغش خلق نشه. چطور آیا تطبیق بدیم یا ندیم؟ اصل چیه؟ مهم اصله. اصل به نظر ما بر توسعه است، با اون اصطلاح بر جریه، بر تمثیله، نه بر انحصار. انحصار دلیل میخواد. اگر شما گفتید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، مثلا این اهل البیت افراد محدودی اند، نه هر که صدق علیه اهل البیت، خب این دلیل میخواد. و الا اصل بر توسعه است. و همینطور اولوالامر، همینطور اوفو بالعقود، همینطور همینطور. به سه دلیل اصل بر توسعه است. یکی سیره. بالاخره ما نمیتونیم نسبت به روش علما که اینجاها کسی میتونه راحت از سیره اهل بیت هم استفاده کنه. اون کتابی که معرفی کردم، تمسک ائمه طاهره به قرآن، میتونه هادی باشه. حالا چه مؤلف محترم بحث کرده باشه یا نکرده باشه، انسان میتونه در اختیار بگیره و این سیره رو به دست بیاره. دوم، خود فلسفه قرآنه. قرآن برای چی میاد؟ آیا برای، حالا فارغ از روایات، آیا برای تطبیقات بر افراد مثلا خاص؟ خب دلیل میخواد. اگر دلیل داشته باشه بله. یا نه، فلسفه نزول قرآن بر توسعه است. قرآن وقتی مطرح میکنه به عنوان وصف متقین الذین یؤمنون بالغیب، انحصار غیب به المهدی علیه الصلاه و السلام دلیل میخواد. و الا قرآن میخواد بگه متقین حسگرای محض نیستن، به قول اون عوام خواص نما گفته بود من اگر زیر این چاقوی جراحیم چیزی رو بفهمم قبول میکنم، وگرنه قبول نمیکنم. اینجور آدم ها خوبه، حالا نمیخوام ترویج خشونت کنم، بگم بسیار خوب، پس ما یه پتکی میزنیم تو کله تو، اگر چیزی از در اومد رفت ما ضامنیم و الا ضامن نیستیم، بلو بمیریم روح دیگه. به هر صورت فلسفه نزول قرآن بر اینه که ما قرآن رو موسع معنا کنیم. خدمت به قرآن نیست مزیق معنا کردن، همونطور که خدمت به روایات نیست. البته باید انضباط داشته باش، بی جهت هم توسعه ندیم، نگیم والعصر، اشاره داره یکی از مصادیقش فشاری است که در اثر انفجار اتم صادر میشه، گفتن دیگه. و روایات، خب ما هنوز خیلی فاصله نگرفتیم از برخی از روایات که ائمه میفرمودن ان الله تبارک و تعالی راجب قرآن لم یجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی یوم القیامه. یعنی همه میتونن استفاده کنن، حتی اونایی که اخبار رو قبول ندارند، چون عند کل قوم که نفهمن عند کل قوم من الشیعه من المسلمین، همه میتونن استفاده کنن. القرآن ان القرآن ظاهره عنیق باطنه عمیق لا تفنا عجائبه فی القرآن نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم. ببینید از مجموع اینها استفاده میشه که ما باید اصل رو بر توسعه قرار بدیم. ممکنه از یه روایت خاصی که ما استدلال میکنیم شما نکنید، ولی بحث سر این نظام هست، این سیستم که تشکیل بده آدم یه شبکه دلالی درست بکنه، شبکه دلالی، نظام حلقوی. پس دو تا مدعا میتونیم بگیم، ببخشید یه مدعا میتونیم بگیم تا اینجا داشتیم. اصل بر توسعه است، دلیلم سه چیزه: سیره، فلسفه نزول قرآن و روایات. خب در مرحله بعد، مرحله دوم درس، خوبه یه مقدار این بحث رو با مثال پختش کنیم. ببینید گفتیم اصل بر توسعه است دیگه، اما گاهی وقتا دلیل داریم بر عدم توسعه، یا از اومد دلیل خاص داریم بر توسعه. خب اگر دلیل داریم بر توسعه، نوبت اصلا به اصل نمیرسه. اگر دلیل بر توسعه داریم، خب به نظر ما در مثل اوفو بالعقود، اوفو بالعهد، این آیاتی که القا کننده یک مفاد عقلیه، یک مفاد عقلاییه، اینا اصل بر توسعه است. ببخشید اصلا شک نمی کنید، شک نمی کنید، ظهور در توسعه داره. اون اصل مال زمان شک بود. اما اگر بر انحصار دلیل داشتیم، خوب باید بپذیریم. من یادم زمانی که سلسبیل رو بحث میکردیم و مینوشتم، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. روایتیست اونجا، حالا ممکنه کسی در سند روایت خدشه کنه یا یه جوری روایت رو توجیه کنه، ولی نخواسته باشیم توجیه کنیم و روایت رو به هر دلیل بپذیریم، ازش توسعه به همون ائمه خدا علیهم السلام در میاد. یا آیه ای که فکر کنم هفته گذشته بحث کردیم، آیه اولوالامر. ببینید در آیه اولوالامر دو تا دلیل داریم بر انحصار، یکی از درون خود آیه، یکی بیرون. در واقع الان بحث من رفت رو این قرین شناسی برای انحصار یا برای عدم. خواستید همین عنوان رو بگید برای مطلب دوم، قرین شناسی، نشان شناسی. نشانه عدم همون که اصلا نوبت به شک نرسه، گفتم آیه القا کننده یک اصل عقلایی باشه، یک اصل عقلی باشه. اصلا نباید شک بکنیم که بعد بریم سراغ اصل، بگیم اصل اینه. ولی خب حالا اگر شک هم کردیم، اصل بر توسعه است. اینجا مفاد اصل با مفاد خود کار یکیه. پس در نشان شناسی میگیم یکی از راه همینه که مطلب القا شده یه چیز خاصی نیست. اوفو بالعقود حتما باید در عقد ولایت با امیرالمومنین باشه، یعنی جای دیگه ما نباید وفا کنیم به عقد. این طرف میان نشانه انحصار. نشانه انحصار یکی میتونه درون خود آیه باشه، یکی میتونه وجدان باشه به معنی یافتن، یکی میتونه روایات باشه. مثلا همه رو مثال پیاده کنیم. در آیه اولوالامر وقتی که اطیعو گفته میشه و مقید نمیشه به زمان دون زمان. چنان که مقید نمیشه به متعلق دون متعلق، که در این اطاعت کن در اون نکن. مطلق اطیع الله اطیع الرسول اول الامر منکم. خب از اینجا اطاعت مطلق در میاد. اطاعت مطلق اسمت از گناه خطا میخواد و این انحصار داره به اون 14 نور پاک. ما نمیتونیم توسعه بدیم به غیر این 14 نور پاک، نمیتونیم توسعه بدیم. ولذا میبینید در طول تاریخ طولانی اسلام مفسران شیعه، متکلمین شیعه دقیقا همین حرفه که من میگم زدند. البته حالا اگر یک کسی نظری داشته باشه، نباید مثلا کسی ناراحت بشه، تخته اش کنه، همونطور که از صاحب جواهر نقل کردی و اینا تو فقه و مصلحت هست. اما به هر حال هر کسی دلیل خودشو داره. پس از درون خود آیه میشه در آورد. دو گفتیم وجدان. وجدان یعنی گاهی وقتا حالا غیر از آیه، اصلا از آیم استفاده نشه. آدم نمیتونه خارجن غیر مثلا غیر فرض کنه 12 امام یا 14 نور عصمت چیزی پیدا بکنه، که حالا اون آیه تطهیر رو بعد خواهم گفت مثالش. و سوم روایات. فکر کنم هفته گذشته به مناسبت پاسخ به سوال بعضی از دوستان روایات رو خواندم که ائمه با حصر حقیقی می‌فرمایند ما از این اولوالامر قطع شده ایم، ما مقصودیم. آنقدر هم بیان حصریه که هیچ کارش نمیشه بکنی. من الان دارم تو فقه و مصلحت میگردم، بعد اگر پیدا کنم تو قبل از درس فکرم این بود که هفته گذشته خواندیم، حالا نمیدونم چرا شک دارم خواندیم نخواندیم. بله الانم آدم وقتی بخواد عجله داشته باشه دیگه پیدا نمیکنه. ببینید که بحث اولوالامر رو پیدا کنی در فقه و مصلحت، بحث سختی نیست. و بحثی که ما مطرح کردیم با جناب صاحب جواهر و تا آخر قضیه. بله اولوالامر رو من قد من آوردم اینجا که پیدا کردنش. سخت 198 نیست، 204 هم نیست، 209 من 703 696 720 792 خب پیدا نکردم، باید خودتون پیدا کنید. از این آیه و مثال میریم به آیه 33 از سوره 33 سوره احزاب. میدونید که راجع به این کریمه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، از روزی که نازل شده رو این اهل البیت بحث بوده. حالا اهل بیت نبوت بگیریم یا اهل بیت نبی بگیریم، البته شاید ترقی ابتدایی عموم همون اهل بیت نبی بوده، ولذا رو مصادیقش بحث بوده. کسی منکر نبوده که اهل بیت نبی یا نبوت فاطمه زهرا رو میگیره، امیرالمومنین رو میگیره، حسنین رو میگیره، اما بحث سر توسعش بوده به هر کس که صدقه علیه اهل البیت. الانم این سایت های زلال رو ببینید اصرار میکنن که ثابت کنن زوجات نبی داخل در اهل بیتن، چون اینا معنا میکنن اهل بیت نبی. جالب اینه که وقتی خود پیغمبر رو نمیگیره، چون اهل بیت شخص خود شخص نیست دیگه. حالا بگن زنان پیامبر من اولهن الى آخرهن جز اهل البیتن. خب اینجا اندیشه شیعه است، امامیه است که نه، این اهل البیت چه اهل بیت نبوت باشه که خود پیغمبر رو هم میگیره، چه اهل بیت نبی باشه هر کسی رو نمیگیره که صدق اهل بیت نبی برش بکنه. خب مد دلیل علی ذلک؟ خلاف اصلم هست. اینجاست که از خود قرآن یک، از وجدان دو، از تراث ذیل آیه چه روایت چه غیر روایت سه. اما از خود قرآن، آقای سنی، آقای فلان و فلانه که استفاده میکنی، اگر منظور زوجات پیغمبر هست یا زوجات هم داخل میشه، چون اهل بیت شخص قبل از اینکه فرزندانشو بگیره همسرشو میگیره، خب این چه تعبیری است از آیه؟ از اونجا شروع میشه، یا ایها النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا فتعالین امتعکن اسرحکن و ان کنتن تردن الله فان الله اعد للمحسنات منکن یا نساء النبی من یأت منکن و من یقنت منکن نؤتها اجرها مرتين یا نساء النبی لستن ان اتقیتن فلا تخزعن و قلن و قرن و لا تبرجن و عقمن و آتین و اتعن الله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعدم دوباره وذکرن ما یتلا فی بیوتکن. خب متن قرآن که متن عربیه مثل منی نیست که حواسم باشه چهار تا ضمیر رو درست بیارم یکی رو هم اشتباه بیارم. متن مرحوم آقای آخوند خراسانی کفایه نیست که گاهی وقتا میبینی تو پنج تا ضمیر چهار تاش درسته یکیش اشتباه است، مؤنث به مذکر، مذکر به مؤنث، از این حرف قرآنه. حالا جالب اینه چیزی که دلیل امامیه است به عنوان رد اندیشه امامیه در این آیه تلقی میشه. اندیشه امامیه اینه که این آیه چرا ضمیرها تفاوت کرد، چه توجیهی داره آقای کذا، چون سنی هم خیلی هاشون پذیرفتن، یعنی اخیرن دیگه بعضی هاشون پچلبازی در میارن، واقعا پچلبازی در میارن، عامیانه بازی، همون خیلی عجیب شده. خیلی هاشون الان نقل میکنم براتون، اینجور نبودن. خب این آیه چرا ضمیر عوض شد؟ شما جواب بدید. خداوند اشتباه فرمود العیاذ بالله. حالا خواست یه مش ضمیر مذکر بیاره یه مش مؤنث بیاره، یعنی این وسط مطلبی است. حالا شما بگو این سیاق اینجا چیکار میکنه، سیاق چیکار میکنه؟ اینو ما قبلا جواب دادیم، توضیح دادیم، گفتیم قرآن گاهی وقتا یه ظاهری که داره اما با یه دست با یک نشانه گذاری ما رو هدایت میکنه به برخی از مطالب. اگر بگیم در اینجا قرآن دو تا لاین داره، لاین نساء نبی به عنوان کسانی که به پیامبر منصوبند و به اهل بیت نبی میشه تسمیه گذاری بشه، حتی به نوعی اهل بیت نبوت هن، یعنی تو خانه ای هستن که نبوت اونجاست، اما این قسمت با همین تغییر ضمیر خداوند میگه برو فکر کن به هرچی رسیدی رو منطق رو انضباط حجت داری. ولذا اگر کسی بیاد بگه این آیه نساء نبی رو نمیگیره حرف منطقی داره میزنه. این یک، پس خود قرآن خود آیه گاهی دلالت میکنه. دو، وجدان. ببینید آیه رو که ما ولش ولایت نداریم هر جور معنا کنیم. میفهمد اهل بیت لیذهب عنکم رجس اهل البیت، رجس رو برده. حالا اون عوام صاحب کرسی گو یرید الله، ولی نگو من این کارو کردم. ببینید به کجا میرسه، یعنی خداوند اراده ولی نشد. اینو میخواد بگه آیه، یا میخواد بگه نه ما اینو اراده کردیم و عملیش میکنیم. حتی نمیگه خودتون رکس رو از بین ببرید، میگه ما ببریم. یتحرکم تطهیرا، اون وقت این یتحرکم تطهیرا میتونه منطبق بشه بر کسانی که اون رفتارها رو با پیغمبر داشتن. اینا که ما نقل نکردیم، ما که نگفتیم، دیگران گفتن، خود اهل تسنن گفتن. آیا میتونن کسانی باشن که امثال جنگ جمل رو راه میاندازن و رهبری میکنن و هدایت میکنن؟ اینجا بحث بخل نیست، کسی بخیل نیست، بحث منطق استدلاله. کسانی که اون آیه ملامت در حقشون آمده نمیتونن یتحرکم تطهیرا باشن، یذهب عنکم رجس اهل البیت باشن. این آیه این افراد تا عصمت پیش میبره، چون هر گناهی رجسه، حتی بعضی گفتن هر جهلی رجسه. و اینکه اینا عالمن به غیب، البته به اذن الله از همین آیه استفاده کردن. به هر صورت دارم طولانی میکنم بحث رو، سریع رد بشم. اینم دو، ذیلش تراسی که داریم، گفتم از خود آیه، از وجدان، از روایات یا تراس که منحصر به روایات هم نباشه. شاید شنیده باشید ابن کثیر دمشقی صاحب تفسیر القرآن العظیم، این آقای ابن کثیر بهتون بگم، بعد از پیامبر من ندیدم تعابیری که برای دیگران به کار میبرن برای این آدم به کار میبرن برای دیگران به کار ببرن. از نظر علمی، از نظر نخبگی، نخبگانی، بله خب اونا خلیفه اول، دوم، سوم، یه تعابیری براشون دارن، اما پذیرفته باشن به عنوان یک نخبه علمی که نمیدونم زمان نیاورده مثلش و فلان از این حرفا، خاتم نمیدونم هست، اول تفسیر قرآن هست، مثلا بخاری، مسلم، اینا رو متتبع بلند میدونن، اما این آدم رو متفکر بلند مرتبه. پس یه طلب سطح دو نیست، یا ابن ابوالحدید نیست بگن خب والا ابن ابوالحدید، نه تو اون ردی بالای ما جا نمیگیره. البته بستگی داره که چی خوششون بیاد چی نیاد بعضی هاشون، ولی ابن کثیر از اونا نیست. طلبه سطح 60 ایشون دمشقی هم هست، یعنی تربیت شده دمشق. ما علمای اهل تسنن داریم از دمشق در مقابل از مصر و عراق، خیلی فرق میکنن اینا با هم. اموی هم هست، از بنی اموی هست، شاگرد ابن قیمه که بنیانگذار اندیشه وهابیت. ولی به این آیه که میرسه مثل این که خداوند قلمشو در اختیار میگیره، 3 صفحه بلند که به چاپهای امروزه بیش از 10-12 صفحه میشه راجع به انحصار اهل بیت در اینجا به پیامبر، صدیقه طاهره، امیرالمومنین حسن و حسین. حتی اونجا نقد میکنه، دیگه من نیاوردم، هنوزم حذفش نکردن از کتاباشون. حالا اینا گاهی چاپ بعد ممکنه بره حذف بشه، ولی تا الان که من تو اتاقم تو همین قفسه دارم هست. میگه عایشه اومد داخل شه، پیغمبر گفتن انت علی خیر، اما تو مال اینجا نیستی. ام سلمه آمد انت علی خیر، ولی این نه. بعد همون داستان اصحاب کسا رو میگه که پیغمبر اینا رو جمع کرد تو یک عبا و کسا، فهمود آیه مصداقش اینا هستن. خب یه تراث از یک دانشمند، اندیشمندی که توصیف کردم. پس بنابراین باید بفهمیم، ببینید چقدر مهمه درس امروز رو یه درس چجور بگم روش شناسانه تلقی کنید، که چقدر تاکید، یعنی اثر میذاره، اصل رو چی قرار بدیم و چطور نشانه شناسی کنیم، برای انحصار یا برای عدم انحصار. البته برای عدم انحصار نشانه شناسی نمیخوایم، خب اصله، برای انحصار باید نشانه ها رو داشته باشیم. پس ما در درس امروز اصل رو گفتیم، 3 تا دلیل برای اصل آوردیم، مثال زدیم نشانه شناسی عدم انحصار که همون میشه جری و تطبیق و تمثیل، و نشانه شناسی انحصار که این مهم بود، گفتیم گاهی قرآن، گاهی وجدان، گاهی روایات و تراث نشانه های انحصارند. خب میخواستیم بحث بعدی رو وارد بشیم، من در حدی که زمینه فکر شما رو آماده کنم، اگر اون جزوه قبل دارید جایی که منتشر نشده ظاهرن، اگر اون جزوه قبل دارید خب نگاه کنید. بله دارم نگاه میکنم که احیانا عنوان بحثشو بدم، تفسیر به رأی و تفسیر صحیح. خب ببینید ما همینطور میگیم تفسیر به رأی بده، تفسیر بعدم یه مثال میزنیم، از اون برم میگیم تفسیر باید باشه، تفسیر قرآن چرا تو حوزه ها تفسیر نیست، کذا و کذا. این در یه بحث علمی درس خارج، نه خطابی سر کلاس مثلا طلاب یا مردم، گرچه خب اونا هم باید بحثا دقیق براشون مطرح بشه ببینیم چیه. الحمدلله رب العالمین.